بسم الله الرحمن الرحیم. درک خارجتی که حضرت سویچه لعلوزم و مکرم شیرازی مدازلو مبرخه 29/7/1381 مطابق با 14 شعبان المعظم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
گل نمیگردد بهار، من دنیا من که لایق نیستم آن روی زیبا را ببینم، دلبرم هر جا گذارد پا من آنجا را ببوسم. ای که بویی ماه من سرگشته در کوهست صحرا، سرم صحرا می نهم تا کوه صحرا را ببوسم. خاک رضوا را نمی دانم کجا باشد، خدایا گر بدانم می روم تا خاک رضوا. زنده باشم تا جمالش رو ببینم، سر به پایش افکنم تا ما پای مولا را ببوسم، تا شاید قبر زهرا را نماید آشکارا، تا روم با چشم گریان قبر
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در زیل مسئله 17 از مسائل محرمات مصاحرت در باب نکاح رسیدیم به مسئله به قاعده عدل و انصاف که در امور مالی جاری می شود. عرض کردیم این قاعده رو به طور مستقل در جایی مطرح نکرده اند، ولی در ابواب مختلف فقه به آن استناد می کنند. بعضی از برادرانم زحمت کشیدند و جاهای زیادی را دیدند، در هیچ کتابی پیدا نشد که به طور مستقل قاعده عدل و انصاف مطرح شده باشه. حتی کسانی که قواعد الفقهیه را نوشتند، این قاعده از نظرشان مغفول مانده. ولی از کسانی که خیلی روش تأکید میکنن مرحوم صاحب جواهره، در کتاب صلح ایشون خیلی استناد بهش میکنه. از جمله این آدرس رو یادداشت کنید، کتاب صلح جلد 26 جواهر صفحه 225. کم نمسلم گرفته این قاعده رو، قبل از اون هم باز استناد داره به این قاعده. و علا کل حال گفتیم ما بریم روی منبع این قاعده، پایه هاشو محکم کنیم، که در ارث و صلح و دیات و نکاح و ابواب دیگر محل ابتلاء ما واقع می شود. عنوان قاعده گفتیم این است: در تمام جاهایی که امور مالی مردد و مبهم می شود، چه امور مالی که باید به اشخاص بدیم، چه اموری که باید بگیریم، اگر مردد و مبهم بین اشخاص شد قرعه نمی زنیم، بلکه تنصیف می کنیم مطابق قاعده عدل و انصاف. اگر 3 باشن تسلیس، 4 باشن تربیع، مطابق این قاعده عمل می کنیم. چرا؟ به علت این که به طور موافقت قطعیه اجمالیه به حق اون صاحب حاصل شده است، ولو مخالفت قطعیه اجمالی هم شده، ولی موافقت قطعیه اجمالی هم شده. و هذه قاعدتون عقلائیه در میان اهل عرف هست، شارعم نهی از آن نکرد. بعد دلیل دوم آوردیم که روایات کثیره ای داریم در ابواب مختلف، که اگر سیر این روایات کنیم و ذم بعضها به بعض کنیم و القاء خصوصیت کنیم، ثابت می شود این قاعده موضعی نیست، بلکه قاعدتون عامتون تجری فی باب الاموال مطلقا. ما تا دیروز 7 حدیث رو ظاهرن خوندیم، بله؟ آدرس حدیث 5 رو نداده بودم، مرقوم به جای 1 باب 12 از احکام الصلح، 1 آله اجازه بدید 1 باب 12 از احکام صلح در جلد 13 جواهر. ببخشید وسائل، جلد 13 وسائل. و اما حدیث هشتم، معن سکونی، این حدیث هشتم در ابواب میراث ازواج. حدیث نهمم بله، حدیث نهمم هم همینطور، جلد 17 وسایل، باب هشتم ابواب میراث الازواج، حدیث 3 و 4. هشتم و نهم، حدیث 3 و حدیث 4. عن سکونی عن جعفر عن ابیه علیه السلام ببخشید، نه اینو دقت کنید، این حدیث سوم و چهارم، حدیث سوم حالا جدا بکنیم، حدیث 1:25 از احکام وصایاست. 1، این حدیث که الان میخوام بخونیم، حدیث هشتمی که میخوام بخونیم، شمارش حدیث 1 باب 25 احکام وصایا، جلد 13 وصایا. تکرار میکنم اشتباه اصلاح بشه، جلد 13 وسائل احکام وصایا، حدیث 1 باب 25. عن سکونی عن جعفر عن علی علیه السلام، فی رجل اقر عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي 1000 درهم، گفت زید و عمر یکیشون 1000 درهم از من طلب کردن، زید و عمر یکیشون 1000 درهم از من طلب کردن، نتونست تعیین بکنه که طلبکار زیده یا طلبکار عمره. ثم مات على تلک الحال، ثم مات على تلک الحال، به همون وضعیت فوت کرد. فقال علی علیه السلام ایهما اقام البینه، هر کدام اقامه بینه کنن، فله المال، 1000 درهم مال کسی است که اقامه بینه بکنن، و ان لم یقم واحد منهم البینه فالمال بینهما نصفان، فالمال بینهما نصفان. مشغول المالک شد، اما از این دو نفر خارج نیست، بینه هم هیچ کدام اقامه نکردن. قاعده عدل و انصاف رو حاکم فرمود امیر مؤمنان علی علیه السلام، 500 درهم به این داد، 500 درهم به اون فرمود بدید. حدیث نو، بله میگن در سند سکونی، این روایت که میخونیم صحیح و غیر صحیحه، چون روایات 10-15 تا یا بیشتره، روایات نیست که ما دون دون سند ببینیم، یا متضافره شاید هم متواتر باشه این روایات، بنابراین حالا یکی سکونی یکی چی دیگه هست مشکلی نداره. حدیث 9 و 10 و 11، اینا همش در باب دوی از ابواب میراث الخنساس، باب دو از ابواب میراث الخنسا، حدیث یک و دو و شش، سه تا روایته. حدیث شماره یک و دو و شش از باب دو از ابواب میراث خنسا. نو و ده و یازده شماره بنده، اما شماره تو وسائل چیه؟ یک است و دو است و شش از باب دو از ابواب میراث خنسا. این شماره وسائل میگم، نه شماره که من خودم شمردم. از جلد چندم وسائل؟ 17 هم دیروز عرض کردم کتاب المیراث در جلد 17 همه وسائله. پس جلد 17 همه مسائل ابواب میراث الخنسا رو میگیرید و باب دو سه تا حدیث داره، یک و دو و شش. اینا رو دیگه من مفصل ننوشتم. امام علیه السلام میفرماید اگر خنسا مشکل شد، نصف میراث الانسا و نصف میراث المذکر. نصف میراث الانسا و نصف میراث المذکر. این چیزی جز قاعده عدل و انصاف هست. میخوایم میراث مذکر بدیم نمیشه. میخوایم قرآن نفرمود قره، امر مالیه. ممکنه ما در خنسا در بنبست ها قرآن بکشیم، اما اینجا در امور مالیش چون راهی بهتر از قرآن داریم که اون قاعده عدل و انصاف است، سراغ قاعده عدل و انصاف می رویم و بدون قرآن مشکل میراث که امر مالیست حل می کنیم. تا اینجا چند حدیث خوندیم؟ 11. و اما حدیث 12 همو بگم. حدیث 12 هم شماره ما، اما شماره حدیث در وسائل چی؟ کتاب و دیات، ابواب و موجبات زمان، حدیث یک باب یک، کتاب و دیات وسائل جلد 19 همه، دیات 19 همه، حدود 18 همه. داره ابواب موجبات زمان داره. حدیث یک باب یک. حدیث دقت کنید، من همش نوشتم چون نکته داره. روایت محمد ابن قیس ظاهرن هم روایت معتبریست که قضاوت‌های علی علیه السلام و محمد ابن قیس از امام باقر نقل می‌کنه. یکی از قضاوت‌های علی علیه السلام را که محمد ابن قیس از امام باقر نقل کرده اینه: عن ابی جعفر قال قضا امیر المؤمنین فی اربعة شربوا مسکرا. چهار نفر شراب خوردن. فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح، فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح. وقتی که شراب خورد، چون خم خورد و شد خیره زمستی، برکشید اون اسلحه رو، افتادن به جان هم. فقط تلو به جان هم افتادن و جنگیدن. فقتل اثنان و جرح اثنان، دو نفر کشته، دو نفر مجروح. امام چی دستور داد؟ فامر المجروحین فامر المجروحین فضرب کل واحد منهما ثمانین جلده. این دو مجروح حد شراب برشون جاری کرد. البته ممکن است بزن جراحتشون خوب بشه، خطری نداشته باشه، اوناش مشکلی نیست، ولی اینا که زنده مونده بودن حد شراب و فرمود جاری کنید 80 تازیان است. و قضا بدیت المقتولین علی المجروحین، فرمود دیه اون دو مقتول رو از این دو مجروح بگیرید، لابد نصف و نصف. در حالی که واقع مسئله معلوم نیست، ممکنه هر دو رو الف کشته باشد، ممکنه هر دو رو به، ممکنه یکی این یکی اون. واقع مسئله ما نمیدونیم قاتل کیه، میدونیم قاتل از این دو خارج نیست، ممکنه یکی از مقتولین دیگری رو کشته باشه، اونم اونو کشته باشه، یه احتمال هست. ولی فرض مسئله امام این است که مقتولین خودشونو نکشتن، این دوتا اونا رو کشتن. اما این دوتا، یکی این کشته یکی اون، یا هر دو رو این کشته یا هر دو رو اون کشته، نمیدانیم. لابد چون امور مالیست و میخوام ازشون بگیریم، باید بیام قاعده عدل و انصاف رو جاری کنیم، بگیم دو دیه رو نصف میکنیم، نصف این میده نصف اون بده. چرا قرعه نزد؟ ببینیم قرعه به نام کی در میاد، به نام اولی یا دومی، هر دوش به اولی، هر دو به دومی، یکی به این یکی به اون. قرعه امام نزد، آمد تقسیم کرد، چون امر مالی قابل لتنصیف و تقسیم، فتجری فیه قاعدت العدل و الانصاف. ضمناً به این جمله هم توجه داشته باشید، از چیزهایی که از این حدیث استفاده می شود این از جنایات حال مستی همچون جنایات عمده، یعنی همچون جنایات شبه عمده. چرا؟ به علت این که امام دیه گرفت، نفرمود اینا رو قصاص کنید. البته این احتمال داره که اگر آدم مست بشه و بدون در حال مستی هر غلطی ممکنه بکنه، بدون اینو، این جنایت عمد حساب بشه. اما اگر کسی شراب میخوره مست میشه، کار به کار کسی هم معمولا نداره. اگر یه نفر کشت، این قتل عمد مشکل است محسوب بشه، ولو مقدمات دست خودش بوده. اما غالبا در حال مستی آدم کشی نمی کرد، نادرن این واقع شد، پس قتل و خطایی. اما اگر غالبا چنین خطری در باره او محتمل است، میگه من وقتی که مست شدم همه کار ممکن است انجام بدم، این اگر مست بشه آدمی بکشه، بعید نیست قصاص هم در اینجا جاری بشود. البته در ذیل حدیث یه چیزی هم هست که من دیگه نخوندم، فرمود دیه جراحات اینها رو هم از دیه قتل خطای اونها، قتل شبه عمد اونها کم میکنن. یعنی فرض این است جراحات اینها از ناحیه اوناست، پس اون دوتا دیه شونو باید بدیم، اما دیه جراحات این دو از دیه نفس اونها کم میشه. اینم در ذیل حدیث داره. خب حالا این جراحت بیش از اون باشه دیگه اون دیه رو از بین میبره. ما نمیخوام وارد بشیم راجع به جراحاتش. ما اصلا بحثی نه قطع ام داریم، نه غیر ام داریم، نه خطا داریم، نه جراحات کم میشه. فقط میخواستیم اینو بگیم که در اینجا معلوم نیست قاتل کیه، امام آمده تقسیم کرده. به این دلیل است بر قاعده عدل و انصاف. نیره ای جراحت هم بله، جراحت اینا دوتا رو هم حساب میشه، نصفش از این کم میشه، نصفش از اون کم میشه، خود اینم عدل و انصاف دیگریست. من یه سلسله احادیث دیگرم در مستدرک آدرس بهتون میدم دیگه. مرحوم حاجی نوری در مستدرک روایاتی در همین زمینه ها داره، در سه باب از ابوابشو آدرس میدم. یکی ابواب و موجبات زمان، ابواب و موجبات زمان، حدیث یک باب دو، دوی باب دو، سه باب دو. ابواب و موجبات زمان باب دو، حدیث یک و دو و سه. بله، یک باب دو، دوی باب دو، سه باب دو، هر دو باب دو هست. و ابواب کیفیت الحکم که در جلد 17، ابواب کیفیت الحکم، حدیث یک باب 10، اونم شاهده. و ابواب صلح، یک باب 5. در واقع اینم 5 تا حدیث شد. این جلد عباسه جلد 13، جلداش مشابه جلدهای مسائل دیگه غالبا. تا اینجا میشه 18 تا حدیث. باز هم بقیده ای من احادیث دیگر در ابواب دیگر میتونید با تتبع پیدا کنید. حالا من یه جمع‌بندی کنم از این بحث رد بشم، یه بحث دیگری بعدش هست، اون رو هم دلم میخواد امروز تمام کنم. جمع‌بندی این شد، این روایات رو وقتی کنار هم میچینیم زمیمه می کنیم بعضی را به بعضی و القای خصوصیت از اونها می کنیم و حالتی شبیه استقرا پیدا می کنه از اون قاعده کلیه عدل و انصاف در ابواب اموال می توان استفاده کرد. و العجب این که مرحوم آقای حکیم با این که اشاره میکنه که ولو این که در روایاتی وارد شده، حالا چند تا روایت رو ایشون جمع جور فرموده بودن نمیدانم، میگه ولو روایاتی وارد شده اما از موارد اون آن لا یمکن تعدی، یعنی جمود بر محل اونها باد بکنیم و تعدی از موارد اونها به جای دیگر نمیتوان کرد و قاعده کلیه نمیتوان درست کرد. و این عجیبه، چرا؟ برای این که اولا این باب عبادات نیست که تعبد باشه، همه چیز باب معاملات و ضمانات و میراث و ایناییست که خب بیشتر در بین عقلا هم وجود دارد غیر از نماز و زهر. خب با توجه به این که امریست که مشابهش نزد عقلا هست. روایات هم در 15 تا و در 18 تا حدیث هست و به دست هر عرفی بدهی الغا خصوصیت می کند. بنابراین ما یک قاعده کلیه در ابواب اموال به عنوان قاعده عدل و انصاف می توانیم پیدا کنیم که بنابراین بر تقسیم و تنصیف و تسلیس و تربیع در موارد مختلف بگذاریم، انشاءالله مشکلی نیست. علاوه بر این گفتیم خود قاعده منهای روایات در بین عقلا معمول است و شارع مقدس هم امضا کرده است اون را. بگید ظاهر این روایات تأسیس، شارع قاضی تأسیس کرده. بگید ظاهر این روایات امضاست، امضا کرده، تأثیری برای بحث ما نداره. ما میخواییم یه قاعده درست کنیم که بتوانیم در ابواب فقه از آن استفاده کنیم. مسئله 18 رو اجازه بدید، اینم مسئله ایست که ما میتونیم امروز جمعش کنیم، اونم مهمه. عبارت امام رو میخونم کوتاهه. از ظاهر مسئله 18، از ظاهر جریان و حکم تحریم الجمع فیما اذا کانت الاختان او احدهما چی؟ بله ببخشید، فیما اذا کانت الاختان کلتاهما او احداهما من زنا. یعنی این احکام حرمت جمع بین اختین در نکاح تفاوتی نمی کنه که این دو خواهر حلال زاده باشن یا نعوذ بالله هر دو حرام زاده، یا احدهما فرزند نامشروع احدهما مشروع، تفاوتی در این مسئله نمی کنه. این مسئله هم از مسائلی است که خیلی ها متعرض نشدن و بحثی دربارش نکردن، ولی مرحوم صاحب العروه در همین بحث مصاحرت تحت عنوان مسئله 47 در اونجا نقل کرده این حدیث رو. تحت عنوان مسئله 47 نقل کرده. با این تفاوت امام میگه امام فتوا میده، فرمود از ظاهر، از ظاهر فتواست. اما عروه میگه الاحوط، به عنوان الاحوط میگه، ولی امام فتوا فرمودن، از ظاهر فرمودن. بریم سراغ دلیل این. ببینید من یه قاعده کلیه خدمتتون عرض کنم، چون بحث های مربوط به ولد و زنا در باب نکاح، در باب ارث هست، در باب دیات، در باب نفقات، در باب هزانت، در باب ولایت، همه جا درگیر هستید. تکلیف ولد و زنا رو، فرزند نامشروع، یه جا روشن کنیم. لا شک این که فرزند نامشروع صدق ولد بهش میکنه. میگن بچه فلان کس اونتا بچه نامشروعه، با قید نامشروع. عرفن ولدون، پسر فلان کسی، دختر فلان کسی. چرا؟ برای این که انعقد من نطفتهی و من نطفتها، چون منعقد شده از نطفه این و از نطفه آن، میگنش ولد. عرفن صدق ولد میکنه. حالا که اینطور شد، تمام احکامی که در ادله برای ولد هست باید اینجا بار بشه. هم ولد صدق میکنه، هم خواهر صدق میکنه، هم برادر صدق میکنه، هم صدق میکنه. الا ما خرج به دلیل، اگر چیزی به دلیل خارج شد ما میگیم، نشد نه. غایت چیزی که در ادله وارد شده این است که ولد الزنا لا میراث له، در حدیث معتبر داریم، ولد الزنا لا میراث له، بیش از اون نمیتونیم بگیم. بنابراین میرسیم در باب نکاح، میگیم اختینی که من از زنا باشن لا یجوز الجمع بینهما. آیا ولد الزنا میتوانه مادرشو بگیره؟ نه. آیا اگر دختر باشد این فرزند نامشروع، پدرش میتوانه با او ازدواج کنه؟ نه. خواهر برادر با هم هستن میتونن ازدواج کنن؟ نه. تمام احکام محارم در اینجا جاری میشه. ما نمیتونیم احدی از علمای اسلام رو پیدا کنیم که بگه این فرزند نامشروع پسر با مادرش میتونه ازدواج کنه، یا پدره با این دختری میتوانه ازدواج کنه. احدی نمیگه. خب اگر ما درباره نکاح گفتیم، درباره نفقه چرا نگیم؟ ولدشه، این بچه رو برن بندازن دور یا بیت المال نفقه‌شو بده. چرا؟ ولدم. ولده یعنی ولدم انهو، ولدم این نطفته، عرفن سر میکنه. حقیقت شرعی هم که در کلمه ولد نیست. چرا نفقش نده؟ هزانت کی این بچه رو نگه بدار تا بزرگ بشه؟ همون پدر و مادر نابکار باید نگه دارن. کی ولایت داره بعد از این که این بزرگ شد؟ قبل البلوغ همون پدر و مادر. چه نگی؟ چه دلیلی داریم بعد از آنی که صدق ولد عرفن می کند و حقیقت شرعی در کلمه ولد نداریم؟ ان هازا ولدم ان هازا، بنابراین هر حکمی در روایتی آمد میگه یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل از الانثیین. اگر روایت نداشتیم ارث هم میدادیم بهش. فی اولادکم میگفتیم آیه شامل میشه. اما روایت معتبر داریم و ظاهرا مسئله متفق علیه هم باشد که ولد نامشروع لا یورث. تا اینجا این قاعده درست شد؟ مرحوم آقای حکیم اینجا یه شبهه ایجاد کرده، من شبهه رو بگم جواب بدم تمام کنم بحثو، و این مسئله به درد جای دیگه هم در فقه میخوره، یادتون باشه. ابواب کثیره مورد ابتلاء. شبهه‌ای که ایشون دارد این است که میگه در حدیث معروف که از پیغمبر و از غیر پیغمبر نقل شده، الولد للفراش وللآهر الحجر، یه حدیث معروفیه، آدرسش هم میخواهید من بهتون بگم، جلد 17 وسائل، ابواب میراث ولد الملاعنه، ابواب و میراث ولد الملاعنه، باب لعان یعنی باب میراث، میراث ولد ملاعنه، حدیث 1 و 4 باب 8، 1 و 4 باب 8، ابواب میراث ولد الملاعنه، در اونجا فرمودی میراث نداره ولد الزنا، الولد للفراش وللآهر الحجر. ایشون میخواد بگی از این روایت استفاده میشه اصلا ولد نیست، ولد آن است که مال فراش باشه، فراش یعنی عقد نکاح یا کنیز و عمه، ولد آن است که از فراش برخیزد، از نکاح برخیزد. آهر یعنی زانی، حجر بهش میدن، سنگسارش میکنه، سهمش سنگساره، ولدی به اون نمیدن. خب اگر این طوری بگیم الولد للفراش نفی میکند ولد نامشروع را از زانی، معنیش این است که هیچ چیز مترتب نمیشه، نه ارث و نه چیزای دیگه. ولکه اولا ایشون لوازم این مطلب رو نمیپذیره، لازمش این است که بتونه این ولد نامشروع با مادرش ازدواج کنه، پدره با این دختره ازدواج کنه، خواهر برادرای نامشروع با هم ازدواج کنن. اهلی نمیگه، مذاق شهر نمیپذیره این رو، ایشون لوازمش میپذیره. اعتیاده، یعنی فتوای قطعی نمیدیم حرامه که این پسر با مادرش ازدواج کنید. اهلی نمیگه، عوام هم نمیگن، تا چه رسد به خواص. ایشون لوازمشو ثانیاً مهم اینه، آیا الولد للفراش درباره مقام اثبات یا مقام ثبوته؟ این مهمه. اگر گفتیم مقام اثباته، یعنی اگر مردد شد، به عبارت روشن و شفاف بگم، اگر کسی زنی داشت علی عزب بالله، دیگری نسبت به اون زن تجاوزی کرد، فرزندی متولد شد، نمیدانیم مال متجاوزه یا مال همسر اصلیه، در موارد شرک الولد للفراش، هرچی هم بیاد ادعا کنه بگه این فرزند من بوده، خونش با من یکی و از این قبیل اولا، لا یقمن. در مقام اثبات و شک اماره داریم، فراش اماره است، به این که این بچه حلال زاده است، مال این مرده، پسر این مرده، گفتگو هم نداره. این در مقام اثبات. اما در مقام ثبوت اینطور نیست که اگر زنی همسری نداشت، مسلم با کسی رابطه داشت، فرزندی از او آورد، یقین داریم ولد اوست، این دیگه الولد للفراش نداره. نمیتونیم بگیم چون از فراش و نکاح برنخواسته، فلیس به ولد ولا یجری علیه احکام الولد، چون از فراش بر نخواسته و از نامشروع، در مقام ثبوت این معلوم بشود فرزند نامشروعه، ولد ولده. الولد للفراش وللآهر الحجر، مال اونجایی که یه فراشی هست یه آهری هست، فرزندی متولد شده، نمیدونیم مال فراشی یا مال آهره. فراش اماره است، ولد مال اونه. بنابراین حدیث مال مقام اثبات کار به مقام ثبوت نداره و حکم فرزند نامشروع آن است که گفتیم. امیدوارم این عید برای همه شما مبارک باشه، شما سربازان امام زمان بیشتر توسل پیدا بکنید به ساعت مقدسش. التماس دعا داریم روز شنبه آینده درس را شروع خواهیم کرد ان شاء الله، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
چی؟ استاد اینجایی که می‌فرمایید